ناپذیر است و در آن فنا راه ندارد. خلاصه کلام این که خداوند دارای عالی ترین مرتبه حیات است و هرگز نمی میرد. به علاوه به موجودات زنده دیگر نور زندگی می بخشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم موضوع صفات الهی را پی میگیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. تبریک عرض میکنم فرارسیدن عید سعید قدیر خمره محضر یکایک شما خوبان. انشالله که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید در این ایام مبارک. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. مراسم بزرگداشت عید سعید قدیر در افغانستان. و تأکید وزیر خارجه ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. خب دوستان، در ایام عید هستیم. مراسم جشن عید سعید قدیر خم در چند شهر افغانستان دیشب و امروز برگزار شد. در این مراسم که با اجرای برنامه‌های مختلف، سرودخوانی، مداحی و سخنرانی برگزار شد، سخنرانان ابعاد گوناگون از واقعه قدیر خم را بررسی کردند و در رابطه با موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم صحبت شد. اما هرات یکی از شهرهایی بود که دیشب مراسم باشکوهی در مساجد و حسینه‌های این شهر برگزار شد. مراسم عید سعید قدیر خم می‌خوایم که صحبت بکنیم با همکارمان فیض احمد محمدی در هرات. ارتباط ما بله برقرار است. آقای محمدی سلام بر شما، تبریک میگم عید را.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما و شنونده‌های خوب برنامه انعکاس هم بخیر.
بله آقای محمدی، در رابطه با مراسم باشکوهی که در هرات دیشب برگزار شد بر ما بگوین.
بله، از چند روز گذشته به این سو برنامه‌های ویژه‌ای به هدف برگزاری مراسم عید سعید قدیر در ولایت هرات برگزار هست. در مساجد تکایا و حسینیه‌های ولایت هرات هیئت‌ها و کمیته‌های کاری تشکیل شده تا اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر صورت بگیره، تا اینکه این مراسم ویژه به صورت خاص در ولایت هرات گرامی داشت بشه. شب گذشته هم مراسم ویژه‌ای در ولایت هرات به همین مناسبت برگزار شده بود. از این مراسم باشکوه گزارشی تهیه کردم که اگر مایل باشید با هم بشنویم.
بله بسیار خوب، ما آماده هستیم، بفرمایید.
محفل بزرگ انس با قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام به مناسبت فرارسیدن عید قدیر خم در مسجد و حسین شاهد شهر هرات برگزار شد. این مراسم باشکوه در همکاری با مؤسسه خیریه سید شهدا فرهنگیان و کانونهای قرآنی شب گذشته برگزار گردید و شمار زیادی از شهروندان هرات در آن اشتراک داشتند. جواد صالح هروی، فعال فرهنگی و عضو مؤسسه خیریه سید الشهدا گفت از چندین مسجد حسینیه و هیئت عالمان دین، جوانان و نوجوانان در محفلی که به مناسبت انس با قرآن و اهل بیت علیهم السلام برگزار شده بود، حضور به هم رسانده بودند.
سابقه قرآنی هتاید هر ساله برگزار میشه از عید قربان تا عید قدیر و این دومین دوره ای که ما برگزار کردیم. دو سال قبل به دلیل وجود کرونا متاسفانه برگزار نشد و امسال در سطح ولایت هرات چه برادران اهل سنت و تشیع کلم در مسابقه حضور پیدا کردن و این مسابقه فعلا در دو بخش قرائت و حفظ است. قرائت مخصوص برادران هست و حفظ مخصوص خواهران هست.
آقای صالح افزود که حضور مردم به صورت بی سابقه باشکوه و خارج از تصور بود که این روند نشان دهنده ارج‌گذاری به جایگاه بلند اهل بیت علیهم السلام و مشخصا حضرت علی علیه السلام است. این فعال فرهنگی در هرات اظهار داشت از جوانان توقعات بیشتری وجود دارد که باید در بخش‌های مختلف علوم قرآنی برگزاری همایش‌ها، مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی تلاش بیشتری به خرج دهند و الگوی مناسبی برای سایرین باشند. وی تاکید کرد که در جشن قدیر امسال در هرات حضور مردم و تلاش برای پرشور برگزار شدن این جشن بزرگ بسیار بیشتر از سالهای گذشته است.
جوانان تو هر زمینه استعداد دارند، متأسفانه بیشتر جوانان متأسفانه به سوی برنامه‌های دیگه خیلی کشانده شدند، چون غرب خیلی بیشتر از ما تلاش میکنه. ما تلاش کنیم که نسبت به غرب بیشتر تلاش بکنیم و بتونیم بیشتر وجود قرآن را در درون جوانها جا بدیم که انشالله بتونن جوانها از طریق قرآن بتونن دین و ایمان خود را تکمیل بکنن.
عالمان دین هم در این محفل با برشمردن صفات نیک حضرت علی علیه السلام بر عملی سازی عدالت علوی در جوامع اسلامی تاکید کردند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی، عالم دین در ولایت هرات گفت قدیر و ولایت حضرت علی علیه السلام نشان دهنده ارج نهادن خدا به ایشان و تکمیل شدن رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با تعیین کردن ولی جانشین بعد از خود در روی زمین است. حجت الاسلام روحانی عدالت حضرت علی علیه السلام را الگوی جامع و همه شمول برای تمام جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی برشمرد و تصریح کرد همه مسلمانان باید از ایشان درس شجاعت، عدالت و سخاوت بیاموزند و عدالت ایشان را سرمشق راهشان قرار داده و در مقابله با بی‌عدالتی، ظلم و تلف شدن حق مظلوم تلاش کنند.
این مسابقات و این اجتماعات میتونه هم باعث تجلیل و تکریم از قاریان بشه و هم باعث در واقع شناسایی استعدادهای درخشان و نخبه قرآنی و امیدواریم که این برنامه ها روز به روز در جامعه ما بیشتر باشه.
در این مراسم انس با قرآن کریم که به مناسبت فرارسیدن عید قدیر برگزار شده بود، شمار زیادی از قاریان و حافظان کلام الله مجید نیز اشتراک کرده بودند.
مدت 5 روز آمادگی گرفته بودم به این مسابقه. تقریبا 2 سال میشه که من به کلاس قرآن میرفتم، جزء 3 هم حفظم. خیلی خوش دارم که با مسابقات شرکت کنم. یک دیگه که خوش دارم که بزرگ باشم، یک دانه قاری موفق باشم.
تقریبا 4 سال میشه که قرائت کار میکنم و تقریبا 2 روز میشه که در پی همی تمرینات برای مسابقه هستم و ای که انشالله خواست خدا بر مسابقه بود.
اساتید حفظ، ترتیل و تجوید نیز این مسابقه را داوری کردند و میگویند حضور پررنگ قاریان و حافظان قرآن مجید در این مسابقات نشان داد که کلام پاک الهی حافظانی دارد که از آن حراست میکنند و نسل به نسل انتقال میدهند. استاد جعفری از داوران این دور از مسابقات گفت متولیان و مسئولان بخشای قرآنی در هرات تلاش بیشتری به خرج دهند و با برگزاری چنین مسابقات و همایش هایی برای شناسایی و تجلیل از استعدادهای قرآنی گام های ارزنده ای را بردارند.
الحمدلله مسابقات امروز غیر سایبای که تلاوت کردن خیلی زیبا بود، خیلی خوب بود و الحمدلله چهره های خوبی هستن که تلاوت کردن در بخش تقلیدی و در بخش مسابقه که اینو مسابقه دادن. الحمدلله رازیم، خوب بودن، خیلی خوب بود.
این استاد علوم قرآنی در هرات خاطرشان کرد در شرایط فعلی که دیده می شود افراد شرور با حد که حرمت به کلام الله مجید قصد دارند دسیسه های شوم خود را عملی کنند، برگزاری این همایش قرآنی نشان داد که این حد که حرمت ها تلاش مذبوحانه است که ره به جایی نخواهد برد و حافظان قرآن کریم مشت کوبنده بر دهان این یا و گویان خواهند زد.
استعدادهای زیاد هست که ما میتوانیم در همچون مسابقات اونها رو انتخاب بکنیم. وقت مسابقات برگزار میشه کسانی که واقعا یعنی اونها دیده نشده یا کسی رو نشناخته، وقت مسابقات برگزار میشه چهره واقعی اونها برای همگی معلوم میشه که اونها واقعا افتخاراتی هستن و خیلی زیاد هم هست، به شرطی که مسابقات باشه و در این مسابقات چهره‌های از اینا یعنی برملا میشن و اون نخبگانی که واقعا نخبه هستن در این مسابقات معلوم میشن برای همین.
در هفته ای که گذشت برنامه‌هایی به هدف هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ویژه عید قدیر در ولایت هرات برگزار شد.
خب آقای محمدی، بسیار تشکر از گزارش خوبی که تهیه کردید، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما همکاران ارجمندم ممنون و سپاسگزار هستم که ارتباطی برقرار شد و تا گزارش دیگر شما را به خداوند بزرگ
بسپارم. بسیار تشکر. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب دوستان، گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از مراسم باشکوهی که در هرات برگزار شد به مناسبت عید سعید قدیر خم. خبر دیگر در همین باره این که بیش از 4000 افغانستانی در جشن خانوادگی حیات‌ها و جلسات مذهبی مهاجرین مقیم شهر مشهد مقدس جشن عید سعید قدیر را برگزار کردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ضمن عرض تبریک عید قدیر مردم را پایه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت مردم افغانستان سرمایه کشورشان هستند و با حضور پرشکوه در جشن امروز قدیر باید گفت قدیر در جایگاه درستش قرار گرفته است و امیدوار هستیم با همین حضور پرشور مهاجرین پیاده روی اربعین حسینی را با شکوه‌تر از سالهای گذشته برگزار کنیم. آقای شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تأکید کرد مشهد پایتخت مذهبی جهان اسلام است و حدود 300 هیئت مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد فعالیت می‌کنند که از این ظرفیت برای برگزاری مراسم‌های مذهبی به خوبی استفاده شده و این هیئت‌ها توانستند به درستی ادای دین کنند. همچنین در این مراسم برای نخستین بار از نماهنگ ویژه عید قدیر که توسط مرکز رسانه مقداد و همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی ها تهیه شده رونمایی شد. این نماهنگ به نام پیغام به مناسبت عید قدیر با لهجه افغانستانی تهیه شده است. در پایان این مراسم هم از خادمین و شخصیت های مذهبی و فرهنگی افغانستان تقدیر به عمل آمد. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. ساعت 7:02 است به وقت افغانستان. دوستان، برنامه انعکاس و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که مثل همیشه از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران خارجه ی جنبش عدم تعهد درباره اوضاع افغانستان سخنرانی کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در باکو شرکت کرد و گفت کشور افغانستان دهه هاست که از بی‌ثباتی و بحران رنج می‌برد. راه حل تشکیل دولتی فراگیر متشکل از همه اقوام افغانستانی می‌باشد. امیر عبداللهیان افزود جمهوری اسلامی ایران در کنار میزبانی از میلیون‌ها پناهنده افغانستانی با تلاش برای کمک به بهبود وضعیت بشردوستانه در افغانستان هم ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار رفع توقیف منابع مالی مردم افغانستان است. باید گفت که در حدود 2 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره بر سر کار آمده، مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشتند بر ایجاد حکومت فراگیر، موضوعی است که البته کشورهای مختلف با آن تاکید داشتند، اما این موضوع از سوی ایران به عنوان همسایه افغانستان بارها تاکید شده. همکار ما بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی، و نخست از وی پرسیده که علت تاکید مداوم جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان چه میتونه باشه؟
جمهوری اسلامی به عنوان همسایه مسلمان افغانستان که مرز مشترک طولانی داره و اشتراکات عمیق فرهنگی دینی با مردم افغانستان داره و همواره در تحولات افغانستان به عنوان یک بازوی قدرتمند برای مردم افغانستان بوده، طبیعی است که در قبال شرایط افغانستان ملت افغانستان بی تفاوت نباشه. از این رو در تحولات اخیری که ایجاد شد و حاکمیت جدید، از همون بعد به امر جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی داشته و اون موضع ثابت عبارت بوده از این که در افغانستان اول باید یک ثبات و امنیت سراسری فراهم شود و بعد یک حکومت جامع فراگیر که احتوا کننده همه گرایش های ملی و اعتقادی مردم افغانستان بوده باشه، به گونه ای که همه مردم افغانستان خود را در آینه او حکومت ببینه، هیچ کسی، هیچ قومی، هیچ قبیله و تباری، هیچ جهتی سیاسی مذهبی احساسی بیگانگی نداشته باشه. روی این موضوع همواره تاکید داشته از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی تا نهادهایی که در داخل افغانستان مانند سفارت افغانستان، مسئولین سفارت، همواره روی قضیه تاکید داشته که آخرین موضوع گیری هم جناب آقای امیر عبداللهیان در نشستی که اخیرا داشتن در آذربایجان، خب طبعا بر همین اساس و بر همین سیاست تاکید داشتن که باید حکومت فراگیر باشه. مشکل اینجاست که متاسفانه حاکمیت فعلی مدعی است که حاکمیت ما یک حاکمیت فراگیر هست و زاویه نگاه اونها نسبت به این مقوله فرق میکنه. تنها جمهوری اسلامی این ادعا یا این خواست را نداره، بلکه همه همسایگان افغانستان این ادعا را داره و این خواست را داره، بلکه جامعه جهانی، کشورهای مختلف دنیا این تقاضا را از طالبان داره که باید یک حکومت جامع و فراگیر باشه. الان حکومت فعلی حکومت یک قبیله است و حتی در درون این قبیله هم یک طیف خاص، یک جهت خاصی از یک قبیله بر مقدرات مردم افغانستان حکومت میکنه و این طبعا عوارض زیادی داره و این نارضایتی های فراوانی را تا کنون به بار آورده و از این به بعد هم ممکنه چالش هایی را به وجود بیاره.
جناب آقای مختاری، در حالی که کشورهای مختلف تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان دارن، به بحث حقوق زنان در افغانستان تاکید میکنن و این دو موضوع از شروط اصلی به رسمیت شناسی طالبان در افغانستان میدانن، به همون میزان طالبان از این خواسته های جامعه جهانی هر روز دارن دورتر میشن. طالبان اگر واقعا برای حکومت داری در افغانستان آمده باشن، چرا نمیخواین به خواسته های جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان توجه کنن؟
خب طالبان هم برخلاف اون چی که قبلا اینها شعار میدادن که از یک اتحاد مستحکمی برخوردارن و از یک تفکر واحدی پیروی میکنن و همینطور به خواست جامعه جهانی تمکین میکنن و همینطور ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی رو در نظر میگیره، ولی متاسفانه در منصه ظهور و عمل این گونه نبوده و اولا که یک سری درزها و شکافهایی رو ما در درون خود نظام حاکمیت فعلی طالبان ما مشاهده میکنیم. تفکرهای مختلفی در این نظام وجود داره. این طبعا یک بخشی از حاکمیت هست که بر این مسئله و بر یک تعصب خاصی قومی قبیله‌ای و تباری تاکید دارن، نسبت به زنها دید منفی خاصی دارن، در حالی که برخی از طیف‌های دیگه از حاکمیت فعلی اونها این نظر رو ندارن. لذا از این زاویه اولا یک تضادی در درونی در میان خود طالبان وجود داره، دیدگاه‌های متفاوت وجود داره. برخی از شاخه های طالبان با این دیدگاه موافق نیستن، اونها هم این آرزو رو داره که بالاخره این زمینه مساعد بشه و هم زنها در بتوانن ادامه تحصیل بدن، یعنی دختران مسلمان ادامه تحصیل بدن و هم در بخش های مختلف نظام حضور داشته باشه و در این حال یک حاکمیت جامعی فراهم شود. متاسفانه بیشتر برداشت اینه که از بیرون و از جهت‌های بیرون، آدرس‌های بیرونی هست که خدیهی دارن نسبت به بعضی از طیف‌ها و بعضی از اهرم‌های قدرتی که در حاکمیت فعلی وجود داره تأثیرگذار هستن و اونها طبعا ناگزیر هستن که اون چیزی که دیکته میشه، اون چیزی که بالاخره به اونها گفته میشه، تأکید میشه، همون را باید اعمال بکنن، اگرچه تحت پوشش اسلام و ارزش‌های اسلامی مسائل را مطرح می‌کنن. مثلا آنها میگن که زنها باید بیشتر خانه‌نشین باشن، زنها نباید در ملأ عام حضور داشته باشه، بدون محرمشان نباید در اجتماع رفت آمد داشته باشه، سفری داشته باشه، یا اینکه برخورد با مردها و نامحرم‌ها نداشته باشه. اینها خود طبعا یک قرائت خاصی از دین هست، در حالی که دین اسلام دین رحمت است، دین رأفت است، دین آزادی است، دینی هست که زن و مرد حق و حقوقی داره، در همه عرصه‌ها زنها میتونه نقش آفرین بوده باشه، دینی تبعیض نیست، دینی تعصب نیست، دینی است که همه را بالاخره به یک نگاه میبینه، همه بنده خدا هستن، کلکم من آدم و الادم من تراب. اگر تفاوت‌هایی وجود داره برای تشخیص، برای اینه که همدیگر را بشناسن و الا معیار برتری تقوا هست. اینها متاسفانه شعارشان شعار اسلامی اما عمل و در میدان متاسفانه اعمالشان کاملا برخلاف آموزه های اسلامی و مغایر با ارزش های اسلامی هست. لذا برداشت های اینه که بیشتر از بیرون اونها تحت فشار هستن و دیکته میشن بالای اونها تا یک سری مسائل را اینگونه عمل بکنن و اعمال بکنن.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. گفتگوی بود با محترم مختاری، کارشناس سیاسی. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. رویداد دیگر این که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که از این که حکومت طالبان افغانستان به خواسته های جهان تن نداده است به رسمیت شناخته نشده است. آقای حقانی در نشستی با عالمان دین و بزرگان اقوام در پکتیا افزود که حکومت سرپرست تاکنون هیچ فرمایشی را نپذیرفته است. سراج الدین حقانی تاکید کرده استقلال ما در اختیار دیگران بود. امروز که ما را به رسمیت نمی‌شناسند، به این خاطر است که خواسته ها و فرمایشات آنان را نپذیرفته‌ایم، تا آخر یک مورد را هم از آنان نپذیرفتیم. حقانی همچنین از اشغال جهان در زمینه‌های فرهنگی، فکری و اقتصادی سخن گفته است. او در این باره گفت کشور ما را اشغال کرده اند. اشغال تنها نظامی نیست، اشغال فکری است، اشغال اقتصادی است. فرهنگ ما اشغال است. در هر قوم و ملت افرادی را پیدا کردند که هیچ کس سخن حق را گفته نمیتواند. خب دوستان، دیروز در برنامه انعکاس صحبت کردیم در رابطه با نشست سران شانگهای که به صورت مجازی در دهلی جدید برگزار شد. با یکی از کارشناسان هم صحبت کردیم. خدمت شما عرض شد که افغانستان یکی از موضوعات مهم این نشست به میزبانی هند بود. شرکت کنندگان در نشست سران شانگهای که به میزبانی هند برگزار شد از حکومت طالبان خواستند در این کشور یک حکومت فراگیر ایجاد کند و همچنین ضمن مبارزه با تروریسم مسئله حقوق بشر و حقوق زنان را رعایت کند. اعضای شانگهای تاکید کردند کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان باید ادامه یابد. اما یکی از اتفاقات مهم در جلسه اخیر سران شانگهای در هند این بود که جمهوری اسلامی ایران رسماً به عنوان عضو این سازمان اعلام شد. از محمد هاشم نیکورز کارشناس تاجیکستانی در امور سیاسی پرسیدیم که عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای را چگونه ارزیابی میکند و حضور دائمی ایران را فکر میکنند که چه تأثیر میتواند بر تصمیمات این سازمان داشته باشد. با هم بشنویم صحبت های آقای نیکورز را.
بله، این از یکی از موضوعات اصلی اجلاس دهلی بود که جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای اعلان شد. این روند البته از دو سال قبل در اجلاس دوشنبه سران کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه این کلید خورد و این روند دو سال ادامه پیدا کرد. از یک طرف پذیرفته شدن ایران در سازمان پر اهمیت و با نفوذ منطقه‌ای، حتی میشه گفت که جهانی، سازمان همکاری شانگهای یک برگ برنده برای دولت آقای رئیسی بود که به هر حال سیاست تعامل با همسایگان را که اعلان کرد و دنبال میکند به ثمر نشست. این از یک جهت. از طرف دیگر ایران به لحاظ توانایی‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و حتی پیشینه تاریخی تمدنی جایگاه و ویژه خاصی در بین کشورهای منطقه دارد، بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای دارد، حتی در سطح جهان برای حرفی برای گفتن دارد. طبیعی است که این پذیرفتن ایران یا عضویت ایران به غنا و به دامنه فعالیت سازمان همکاری شانگهای افزوده خواهد شد. نکته بسیار جالب این بود که سامانه روسی اسپوتنیک نوشت که ایران در روز ملی آمریکا به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. البته این حالت سمبولیک بود. به هر حال این نشان از این میده که چه حد جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان تقویت شده، از اون ور جایگاه آمریکا که مخالفی اصلا به ذات مخالف سازمان شانگهای یا مخالف قدرتگیری کشورهای منطقه هست دچار ضعف شده، که به هر حال این یکی از ویژگی های بارز این اجلاس بود و قطعا میتونه در جهت تقویت نقش سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان منطقه‌ای و جهانی تأثیر گذار باشد. این یک بازی برد برد بود که هم طرف ایران به این منفعت دار هست و از این استقبال کرده میکند و هم در طرف های اساسی سازمان همکاری شانگهای، چی روسیه، چی چین و کشورهای دیگر. به نوعی میتوانیم بگوییم که با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای جبهه ضد غربی و ضد آمریکایی در این منطقه از دنیا تقویت شده، تا حدود زیادی به طور آشکار و واضح قد علم کرده. به هر حال باید دید که در ادامه غرب و آمریکا در ارتباط با این پدیده چی موضع‌گیری خواهند کرد. ولی اون چی که مشخص است، این نماینده قدرت ایران و سازمان همکاری شانگهای از طرف دیگر نشاندنده ضعف و به هر حال کاسته شدن جایگاه آمریکا و غرب در سطح بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای.
خب، همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. جاری شدن سیلاب در بخشی از نورستان خسارات شدیدی به خانه‌های روستایی منطقه وارد کرده است. می‌خوایم بیشتر اطلاع پیدا بکنیم از اوضاع منطقه. ارتباط ما با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد برقرار است. آقای آصف سلام بر شما، می‌شنویم صحبت‌های شما را در رابطه با سیلابی که در نورستان آمده.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جاری شدن سیلاب ها در ولایت نورستان تلفات و خسارات بزرگ مالی را با مردم وارد نموده است. بر اساس معلوماتی که از جانب اداره ولایتی نورستان به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این سیلاب ها بعد از بارندگی های پیهم روز گذشته در مربوطات ولسوالی وانتویگلی این ولایت که در مرکز نورستان موقعیت دارد جاری شده است. در معلومات همچنان آمده است که سیلاب ها در چندین قریجات بزرگ منازل مسکونی را تخریب نموده، دو تن از باشندگان منطقه در نتیجه این سیلاب ها کشته شده و همچنان دو تن دیگر زخم برداشته است. در معلومات اداره ولایتی نورستان آمده است که این ارقام و معلومات از ابتدایی ترین معلومات است و اداره ولایتی نورستان در حال حاضر مصروف جمع‌آوری ارقام دقیق خسارات مالی و جانی این سیلاب ها می باشد. در معلومات اداره ولایتی نورستان همچنان آمده است که سیلاب ها در ولسوالی وانپایگل صدها جریب زمین های زراعتی و سربندها و دیوارهای استنادی را نیز تخریب نموده و چندین آسیاب آبی را تخریب کرده و دو آرت موتر نیز در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها تخریب شده. آبی که در نتیجه این سیلاب ها در ولسوالی وانپایگل جاری شده با دریای کنار منتهی می شود که گفته می شود در مسیر راه در ولسوالی هایی که در این مسیر موقعیت دارد، ولسوالی چپدره و ولسوالی وټاپورې ولایت کنر، نیز خسارات بزرگ مالی به مردم وارد شده. اما اداره ولایتی کنر تا وکنون در این مورد چیزی نگفته است. بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان ولایت های نورستان و کنر شامل لیست ولایت های است که در آن خطرات بارندگی های پیهم در هفته آینده و همچنان جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. این اداره از باشندگان ولایت نورستان و کنر و جمله ولایت هایی که شامل این لیست هستند خواسته است در مناطقی که در معرض خطر سیلاب قرار دارند خود را به محلات مسئول انتقال نماید و همچنان محتاطانه باشند در مناطقی که در نزدیکی خطرات سیلاب قرار دارند. سال گذشته نیز جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان تلفات و خسارات بزرگ مالی را به مردم وارد نبوده بود که تا وکنون خسارات وارده سیلاب های سال گذشته در ولسوالی وانتویگل جبران نشده است.
بله بسیار تشکر از شما سیف شینواری همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خداحافظ شما. خب ارتباطی بود با جلال آباد همکار ما سیف شینواری در رابطه با سیلاب های اخیری که در نورستان آمده. فرصت کوتاهی داریم یک خبر را تقدیم حضورتان میکنیم. پس از افشای ابعاد تازه از جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان، وزیر دفاع این کشور هم از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده. بن والاس وزیر دفاع انگلیس گفت بجاست که وزارت دفاع به ایجاد توازن ادامه داده و در خصوص ملاحظات امنیت ملی تا حد ممکن صریح و شفاف باشد. وی گفته که جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس در رأس تحقیقات قرار دارد. گفتنی است طبق تحقیقات یک سازمان حقوقی بریتانیایی به نام لیدی که از ماه دسامبر 2022 آغاز شده است، نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2014 دست کم 80 غیر نظامی افغانستانی را کشتند. موضوع ارتکاب جنایات جنگی نظامیان خارجی مستقر در افغانستان تنها به نیروهای بریتانیا خلاصه نمی شود و در آخرین مورد دولت استرالیا در مورد جنایات جنگی سربازانش در افغانستان تحقیقات وسیعی را آغاز کرد. خب شنونده های عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. این برنامه و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، farstoday.ir/dari. یک بار دیگر تبریک عرض میکنم، عید سعید قدیر خمر خدمت یکایکتان. فردا جمعه است، ما برنامه انعکاس نداریم، انشالله شنبه باز هم خدمتتان خواهیم بود با تقدیم برنامه انعکاس. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
علی ای عمر رحمت تو چی آر یتی خدا را، علی ای عمر رحمت تو چی آر یتی خدا را، که با ما سوا فکندی آمسا یه امارا، که با ما سوا فکندی آمسا یه خدا خدا قسم خدا را سی علی شناختم من با خدا قسم خدا را علی ای عمیر تو چیا یتی خدا را
عزیز کم کم نزدیک میشیم با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشالله بعد از اذان مغرب همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان میرسانند.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. موسیقی
الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان خوش. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیم میکنم. معاون سخنگوی طالبان اظهارات روز گذشته وزیر دفاع پاکستان را رد کرد و تاکید نمود که نگرانی های امنیتی اسلام آباد در خصوص افغانستان بی اساس است. بلال کریمی بر رسانه ها گفت بجای اینکه نگرانی های بیجا و بدون اسناد مطرح شود، روی گسترش رابطه دیپلماتیک، تجارت و اقتصاد کار شود تا در منطقه استقام به میان آید و نگرانی ها حل شود. و افزود امارات اسلامی بارها گفته که افغانستان مصون است و از خاک این کشور تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در دیدار با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت که پاکستان و تاجیکستان به دلیل همسایگی با افغانستان با تهدیدهای امنیتی یکسان روبرو هستند. منابع محلی در قندوز مدعی شدند که گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی یکی از فرماندهان ارشد طالبان را به ضرب مرمی کشتند. با گفته منابع محلی، مولوی یعقوب فرمانده طالبان روز گذشته در قریه سخیدادبای عمرخیل ولسوالی علی این ولایت به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شده است. منابع گفتند که فرمانده کشته شده طالبان به عنوان مسئول یکی از بخش‌های استخبارات در قل اردوی 207 عمری این گروه در قندوز کار می‌کرد. در این حمله یکی از اعضای استخبارات طالبان هم زخمی شده است. گفته می شود طالبان دو نفر از باشندگان محلی را به اتهام ترور این مقام نظامی توقیف کردند. سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اعلام کرد طی دو سال گذشته زمینه آموزش مهارت‌های تدریس با روش‌های نوین را برای 500 آموزگار زن افغانستانی در ایران فراهم کرده است. یونسکو با صدور اعلامی تصریح کرد صدها نفر از آموزگاران زن پناهنده در ایران با همکاری دولت ژاپن، صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در ایران و برخی از دانشگاه‌های این کشور با شیوه‌های نوین تدریس آشنا شدند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی یونسکو، برنامه تدریس این آموزگاران زن افغانستانی اوایل سال 2022 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. بنابر اعلام این نهاد بین‌المللی، حدود 9000 دانش آموز افغانستانی که در شهرهای مختلف ایران پناهنده هستند، به طور غیر مستقیم از این مهارت‌ها بهره می‌برند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر جدیت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه مقاومت تاکید و تهاجم اخیر صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز و در حاشیه نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم انسلاک در جمهوری آذربایجان در دیدار هیئت فلسطین به ریاست ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن محکومیت شدید تهاجم هوایی و زمینی اردوی جنایتکار و اشغالگر اسرائیل به اردوگاه جنین در کنانه باختری در روزهای اخیر بر اقدام فوری مؤثر و متناسب با این رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی از سوی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین جدیت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و وحدت صفوف گروه‌های فلسطینی در مقابل اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر تحقق حقوق ملت فلسطین خواند. ریاض المالکی نیز در این دیدار با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در تجاوز و حمله به مردم بیگناه فلسطین با تمام امکانات و تسلیحات خود خط قرمزی نداشته و بدون هر محدودیتی اقدامات جنایتکارانه خود را به مرحله اجرا می‌گذارد گفت چنین وقایعی اگر در هر جای دیگر جهان اتفاق بیفتد با واکنش‌های بین‌المللی بسیار جدی مواجه می‌شود، در حالی که در خصوص فلسطین چنین رویکردی وجود ندارد. و دبیرکل سازمان ملل متحد در 15 گزارش خود درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران با اشاره به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام، لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را خواستار شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 15 گزارش خود درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران که تا ساعاتی دیگر در نشست دوره این شورا بررسی می شود با بیان این که برجام همچنان بهترین گزینه است از آمریکا خواست تحریم ها علیه ایران را لغو و معافیت ها در رابطه با تجارت نفتی این کشور را تمدید کند. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام در سال 2015 با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه به عنوان کشوری مسئولیت پذیر تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مسئله در 16 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به قصر سفید در جنوری 2017 و پس از چند اقدام مقدماتی نهایتاً با اتخاذ موازنه مغایر با مفاد برجام با خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از آن از 8 می 2018 در دو مرحله تحریم‌های ثانویه ضد ایران بازگردانده شد. تشکر از همراهیتان. جمعه و رخصتی خوبی داشته باشید. شبتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های آیت الله ناصری را میشنویم با موضوع ظالم و قبح ظلم پذیری.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سجاد در دعای مکارم به این جمله میرسد: خدایا اول که درود بر نبی اکرم، بعد عرض میکند پروردگارا من مظلوم نباشم و تو قدرتی برای اینکه دفع ظلم از من بکنی. این حضرت این دستور العمل است برای دوستانشون و اهل ولایت ها. من مظلوم نباشم، مرا مظلوم قرارم مده و حال اینکه تو قادری بر اینکه دفع ظلم از من بکنی و من ظالم نباشم که تو قدرت داری دفع ظلم از من بکنی. این دو مطلب را حضرت سجاد برای تعلیم و تعلم امثال بنده فرموده است: نه مظلوم باشی که خدا دفع ظلم ظالم را از تو بکند، یعنی بخواه از خدا. نه ظالم باشی، یعنی ایمان و توفیقی به من بده که من ظلم به کسی نکنم. این دستور العمل است برای دوستان اهل بیت و شیعیان ولایت. دستور العمل این دو مرتبه افراط و تفریطه. من مظلوم نباشم که تو قادری از من دفع ظالم را بکنی. این تفریط در ظلم. افراط هم نباشد، من هم ظلم نکنم که تو میتوانی این ظلم مرا جلوش را بگیری. افراط و تفریط، حد وسط این دوتا از قوه با همه است. این دوتا افراط و تفریط قوه با همه است. حد وسط اینها عدل است. عدل و عدالت و میان روی و انسان همیشه خدا را در نظر داشته باشه. حق بگو، حق بشنو، همیشه هدفت این باشد که به بنده های خدا ظلم نکن. بعد می فرمایند که مظلوم بودنم بر دو قسمه، خب ظالم که پیداست، همه ما می دونیم، خب هر می شود که از کار خودمون خبر داریم، حالا کسی از کار من خبر ندارد، خودم خبر دارم چند مرد حلاجم آقا ظالمه، می دونم اینا. بفرمایند شخص مظلوم دو رقمه، کسی که مظلومه تارتن میتوند از خودش دفاع بکنه، واجب است دفاع بکنه، دفاع واجب است. این دشمنم که به ایران حمله کرد، ایران دفاع کرد از خودش، ابتدا وارد جنگ نشد، بعدم اگر خدای نخواسته کسی بخواد حمله بکنه، واجب است برای زن و مرد که دفاع بکنه از خودش. اگر کسی به من ظلم کرد، میتونم باید از خودم دفاع بکنم. این یه رقمشه. حتی حیوانات هم دارن. اگر کسی بخواد بهشون ظلم بکنه، اول دفاع میکنه. بعضیا میتونن دفاع بکنن. خیلی خوب. دفاع بکنن از خودشون. واجب هم هست دفاع. دفاع واجبه. هر کسی. اما اگر کسی نمیتونه دفاع بکنه، قدرت دفاع از خودش نداره، این چطور؟ یبن رسول الله، حالا اونی که میتونه که دفاع بکنه که بکنه، اونی که نمیتونه دفاع بکنه باید چه کار کنه؟ یبن رسول الله، عرض میشود که میفرمایند که حضرت دومی که قدرت این که دفاع بکنه از خودش را بکنه ندارد، این قسم از ظلم بدترین ظلم ها میباشه. من ظلم بکنم به کسی که قدرت دفاع ندارد از ظلم من، این بدترین ظلم هاست، عقوبتش هم بدترین عقوبت هاست، این قسم از ظلم ها. این حضرت عرض شود که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید که ظلم الضعیف افحش و ظلم، ظلم بکنی به کسی که قدرت بر دفاع ندارد، این بزرگترین و بدترین ظلم های عالم هست. حواسمون جمع باشه. اولا ظلم به کسی نکنیم. خود روایت دارد و از ظلم و ظلمات، حضرت صادق فرمودن از ظلم و ظلماتون فی القیامت، ظلم ظلمت میاره در قیامت. حالا ظلمتش چیست باید بریم ببینیم. آقا من نظرم نیست الان چیزی در این زمینه، اون حضرت فرمودن من عرض نکردم. بعد میفرماید ظلم بکنم به مظلومی که ناصر یا ولی جز خدا ندارد، بدتر از این ظلمی نیست. اینم از روایت استفاده میشه. روایت از نبی اکرم است، فرمودن محصر روایت اینه، غضب خدا شدت میکند بر کی؟ بر کسی که ظلم بکند به کسی که جز خدا ناصر و یاوری ندارد. این ظلم بدترین ظلم هاست. آقا حضرت ناصر و یاورشه، اونم انتقام میکشه، اشد انتقام، هر کی میخوای باشه آقا انتقام میگیره. حضرت بعضی همون خیلی اشتباه میکنیم. خدا این خانواده های ما نوکر من و شما و کلفت من و شما نیستن، حق دارن، خدا میدانه اینا کنیز و کلفت من نیستن، اقلا اخلاقش رو تو خونه خوب بکنه. این بهره امید دارید بر شما زحمت میکشه، بچه های شما پرستاره میکنه، خونه دارید اداره میکنه، خب حواست براش باشد و خدمت دارید بد میکنه. ممکن است من زورم به احدی نمیرسه، زور به احدی نمیکنم، اما تو خونم چرا میرم میرسم چهار تا مشتم بهش میزنم؟ به چه مناسبه؟ به چه بارش این کارو باشم؟ جواب خدا رو چی میگی؟ این داره می نویسن، خدا شاهده همشه می نویسن، عرائض منم که خدمتش رو دارم این دارم می نویسن. اگر خلاف باشه دارم نسبت به خدا میدم این مطالب را، نسبت میگم خدا فرموده است، پیغمبر فرموده است، خدا میدانه، حرف من نیست اینه که دارم عرض میکنم، اینم تازگی خوردش است دارم میگم، همشه نگفتم برات، حواسم یه مقدار جمع باشه.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.